الحمد لله المتجلي لحقه بخلقه فالظاهر لقلوبهم بحجته الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما أمير المؤمنين وسير رسول الأمين. قال الله تعالى في محكم كتابه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. جهت شادی ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات شهدا امام راحل رضوان الله تعالی علیه و اموات جمع حاضر صلواتی اهدا فرمایید. خداوند سبحان را شاکریم که باز توفیق یافتیم در جلسه عزای فاطمه زهرا سلام الله علیها شرکت کنیم. توفیق بزرگی است که خداوند سبحان به آنهایی عطا می کند که حلقه وصل با اهل بیت عصمت و طهارت را در جان خود مشاهده می کنند و با ارتباطی که با اهل بیت برقرار می کنند می بینند این دل چگونه نورانی می شود، چگونه رنگ و بوی بهشت میگیرد و چگونه با خدای خود ارتباط درست برقرار میکند. خداوند سبحان را برای این نعمت عظما شاکریم. موضوع بحثی که برای این جلسات در نظر گرفته شد یکی از مقاطع روز قیامت که مقطع عرض اعمال است، این مقطع در واقع میتواند یک گزارشگر خوبی از مباحث قیامت و مباحث جهان پس از مرگ باشد. موضوع بحث ما که عرض اعمال است و نامه اعمال در واقع میتواند یک جلوه ای از جلوات روز قیامت باشد و تأمل در آن میتواند برای ما روز قیامت را مشخص کند. اجازه بدهید امروز مقدمه ای بگیرم و وارد بحث شوم. در مجموعه عقاید دینی چند مسئله است که از همه خواسته می شود بدان که اعتقاد پیدا کنیم آنها را باور کنیم، ایمان بیاوریم، با آنها زندگی کنیم. یکی از آن عقاید پاک و مهمتر از همه توحید. انسان خدا را بپذیرد، وحدانیت حق را بپذیرد، باور کند، ایمان بیاورد. شما بنگرید در آیات و روایات، میبینید اولین سخن برای رسیدن به سعادت، برای رسیدن به حقیقت، مسئله توحید است. یعنی انسان باید خدا را باور کند، ایمان بیاورد. ولی اسلام سخت نمیگیرد، میگوید اول شهادتین را بگو. ولی آهسته آهسته از انسان میخواهد از زبان به گفتن زبانی به مرحله قلبی برسد، باور کند، ایمان بیاورد. مسئله توحید مهمترین چیزی است که خواسته میشود. در کنار این عقیده پاک دو عقیده است که از همه ابتداعا خواسته میشود. یکی اعتقاد به نبوت و دیگری اعتقاد به معاد، که در زیل نبوت و آنچه که انسان از نبوت میفهمد امتدادی پیدا میکند، میشود امامت. یعنی در حقیقت اعتقاد به انسانهای پاکی که حجج الهی هست، رسول اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت از ما خواستند، ایمان بیاوریم، باور کنیم. گره قلبی برای ما حاصل شود، در دل بپذیریم که رسول الله فرستاده خداست و قرآن کتاب خدا که از سوی خدا به وسیله فرستاده خدا نازل شده است. و از سوی تا انسان میپذیرد نبی را، امتداد نبوت و امتداد حجج الهی که زمین نباید خالی از حجت خدا باشد و اندیشه بسایت همین معنا میکشاند و امتداد میدهد نبوت را در امامت، این اعتقاد هم از ما خواسته شده است. اعتقاد دیگری که از همگان خواسته شده است و گفته شده است باید اعتقاد بیاورید، ایمان بیاورید، گره قلبی برای شما حاصل شود، مسئله معاد است. یعنی سومین اعتقادی که از انسان میخواهند مسئله معاد. نوع متون دینی را بنگرید، این سه اساساً از همه خواسته شده است. یعنی از این سه نباید گذشت. سرور من میشود به زبان گفت در جرگه مسلمانان افتاد و احکام اسلام بر او جاری شود و ارث ببرد و در جامعه اسلامی ازدواج کند، این برای همگان است که از او در متون دینی مرحله اسلامی یاد میکنند. یعنی انسان به زبان که میگوید من خدا را میپذیرم، من رسول الله را میپذیرم، شهادتین را که میگوید میآید در جلگه مسلمان. ولی در قرآن کریم آمده است وقتی اعراب میگویند ما ایمان آورده ایم، خداوند سبحان میفرماید شما بگویید اسلام آورده ایم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در دل شما جای نیفتاد. یعنی به زبان گفتن را شروع می داند اسلام، ولی بیش از آن می گوید این اعتقادات پاک باید در دل داخل شود و لما یدخل ایمان، هنوز ایمان داخل دل نشد، هنوز اون گره قلبی ایجاد نشد. از همگان برای نجات، سرور من، برای نجات، برای سعادت، ما نیازمند به اینیم که باور کنیم و با خدا زندگی کنیم، با نبوت و امامت زندگی کنیم، با معاد زندگی کنیم. لذا یکی از اون اموری که به عنوان سه اعتقاد پایه‌ای از ما میخواهند مسئله معاد است و میگویند باور کنید، ولی باور باید بیاید، اعتقاد باید بیاید تا انسان در لحظه لحظه زندگیش بگوید من اگر این کار را میکنم در ابد من مؤثر است، این خلاف را بکنم سر همین صفحه باید بنشینم، تا باور نیاید در لحظه لحظه زندگیش حاضر نمیشم. اینجاست که اسلام از ما خواسته است اعتقاد پیدا کنیم، باور پیدا کنیم. شرط باور اولا شناخت معاد است، یک شناخت فعل جمله است که همه میدانیم بعد از مرد عباده میدن پیش داریم، ولی قرآن کریم به این مقدار اکتفا نمی کند، روایات اهل بیت عصمت و طهارت هم به این مقدار اکتفا نمی کند. در بیانات اهل بیت عصمت و طهارت مفصل مراحل قیامت، مراحل جهان پس از مرگ آمده است. شما قرآن کریم را بنگرید، کمتر صفحه ای را شما می توانید پیدا کنید از صفحات قرآن کریم که بحث معاد در او نباشد. یعنی آیات فراوانی در باب معاد آمده است و تفاصیل بحث معاد را گفته است، تفاصیل مسئله معاد، و این را اولا به انسان عرضه می کند تا بداند، سپس با این دانسته و آن باوری که پیدا می کند در صحنه زندگیش به او توجه کند. یک نکته دیگر که در باب معاد باید بدان تذکر داد، سرور من، مسئله معاد را جدای از انسان ندانید. اگر بگویم معاد یعنی یک تفسیر درستی از انسان، سخن گزافی نگفتم. انسان بخواهد خود را بشناسد باید معاد را بشناسد. اصلا مگر معاد چیست؟ آینده انسان، ابد انسان، مقصد انسان. انسان آنجا می رود و آرام می گیرد، آن دار بقا که در او آرام می گیرد برای همیشه باید در او باقی باشد، جایگاه اساسی انسان است. انسان را بخواهی بشناسی از طریق معاد بشناس. بسیاری از بزرگان ما در زیل بحث معاد اسراری را در باب انسان متذکر می شوند. واقعیتش همین است، ابد ماست، آینده خود ماست. چرا قرآن کریم، چرا اهل بیت عصمت و طهارت، چرا رسول اکرم علیه آلاف و تحییت و الکرم این همه مسئله معاد را مهم جلوه دادن؟ چون اول انسان است، سعادت انسان است، شقاوت انسان است. خب اگر انسان از این نشأه به در برود، نداند و از سوی خداوند سبحان و حجج الهیش هیچ بیانی نیامده باشد، انسان گوید خدایا من که نمیدانستم چون این خبر هاست. همینجا عرض کنم برخی از بزرگان ما، برخی از بزرگان ما که در متون دینی فراوان غور کردند و این آیات را دیدند، مثلا قرآن کریم میگوید مثقال ذره ای انسان خیر انجام بدهد آنجا میبیند، مثقال ذره ای شر انجام بدهد نتیجه اش را میبیند. این را دیدم. برخی از این بزرگان وقتی از این نشأه به در رفتند، در آن عوالم قرار گرفتند، وقتی با برخی از بستگان خود در خواب این ارتباط برقرار شد، این بزرگوار میگفت فلانی من نمیدانستم حتی دست تکان دادن های ما هم در اول اثر دارد. آنجا رفتم فهمیدم چقدر هست. یعنی اونقدر مسئله مهم میشود که بسیاری از کارهای ما، ذره ذره کارهای ما همه آنجا خود را نشان میدهد. ما که وقتی این گونه باید با ابد ملاقات کنیم، نباید از ابد مطلع باشیم چه خبر است، چه خبر هاست و چه آثاری بر اعمال ما مترتب می شود. نباید مطلع باشیم. طبیعی است که خداوند سبحان ریز و درشت مطالب را می گوید و مراحل قیامت در قرآن کریم بنگرید، نسبت به کتب آسمانی دیگر نگاه کنید، اصلا قابل قیاس نیست در مسئله ما. این همه مفصل در باب ما و روایات اهل بیت را که بنگرید میبینید همه تفسیر این آیات و چقدر مفصل همه دارد. ریز و درشت اعمال ما، ریز و درشت کارهای ما و آثار اعمال ما را در جهان پس از مرگ یک به یک میگوید. سرور من، برزخ یک مقطعی از مقاطع جهان پس از مرگ است، هنوز قیامت نیست. خدا شاهد است اطلاع انسان از برزخ نوع زندگیش در دنیا را تغییر میدهد، نوع نگاه به زندگی را تغییر میدهد. با اینکه برزخ نزدیک به دنیا است، قیامت چیز دیگری است. ارزم این است در روایات اهل بیت عصمت و طهارت بنگرید چیزهایی در باب قیامت گفتند. وقتی انسان میشنود میبیند عجب، این همه اثر و این همه اثر از همین دنیای 60 سال و 70 سال ما. بله. و اینجاست که اهمیت مسئله معاد و توجه به مسئله معاد برای انسان بیش از پیش روشن میشه. اما نکته دیگر که به عنوان مقدمه سوم عرض کنم که پایان بخش عرائض بنده باشد در این جلسه، در باب جهان پس از مرگ، ما پس از برزخ به قیامت که میرسیم با مقاطعی روبرویم. یعنی روز قیامت که میشود ما با مقاطعی روبرو می شویم. پل صراط را شنیده اید، یک مقطعی از مقاطع قیامت است. میزان و ترازوی اعمال را شنیده اید، یک مقطعی است. اعمال را وزن می کنند، برای خود توضیحی دارد این معنا. یک مقطعی است نامه عمل را به دست ما می دهند، یا از او تبدیل میخوان به عرض اعمال. مقطعی هم میرسد که حسابرسی میکنند، مقطعی هم هست که بهشتی میشود شخص یا جهنمی میشود. هر یک مقاطعی دارد و در قرآن کریم در باب تک تک این مقاطع سخن هاست که ما در جلسات آینده انشاءالله به مقطع عرض اعمال و نامی اعمال توجه میکنیم. ببینیم در قرآن کریم و در روایات اهل بیت عصمت و طهارت چه آمده است. خدا گواه است انسان فقط همین یک مقطع از مقاطع قیامت را توجه جدی کند، اونچه از اهل بیت رسیده است را بررسی کند، تأمل کند، همین بس است که بفهمد چه خبر است و همین بس است که در دنیا باید چه کرد، باید در دنیا چه کرد. در باب قیامت شما بسیاری از آیات را می توانید مورد بررسی قرار دهید. القابی که برای روز قیامت آمده است هر یک سخن دارد، هر یک سخنی دارد. و عجیب است برخی از این تعابیری که در باب روز قیامت آمده است در چندین مقطع خود را نشان می دهد. یکی از عناوینی که برای روز قیامت هست می دانید چیز؟ یوم تقابون. یک تعبیر دیگر یوم حسرت. یوم تقابون می دانید به چه معناست؟ یعنی روزی که انسان احساس غم می کند که ای وای چرا این گونه کردم. می گوین روز تقابون، یوم تقابون در قرآن کریم بگید. این حسرت میدانید معنایش چیست؟ برخی ها گفتند یوم تقابون یعنی برای کافران مشرکان، ولی برای کافران و مشرکان یقینا هست. آنجا می رود در قرآن کریم آمده است یوم یأس الظالم، روزی که ظالم دو دستش را می گزد که چرا با خود این گونه کردم، چرا به خود ستم کردم، چرا گناه کردم. آنجا را میگویند یوم تقابون. همین معنا برای مؤمنان هم هست، فقط کافر و مشرک نیست. در روایات بگیرید هیچ کس به اندازه مؤمن حسرت نمیخورد در آخرت، در روز قیامت، که میگوید میتوانستم همه را با ذکر الهی منور کنم چرا نکردم. یعنی بداند آن معنا را در این دنیایش اثر می کند. و آن که در باب قیامت گفته شده از یوم تقابون حتی در نامه عمل می شود آن را مشاهده کرد، در مقطع عرض اعمال می شود مشاهده کرد، در صراط می شود مشاهده کرد، در بهشت یا جهنم می شود مشاهده کرد. کسی بهشت می رود می گوید من اگر ذکر می گفتم این طبقه نبودم، آن طبقه بالا بودم، چرا نکردم. اصلا دانستن مباحث معاد و باور کردن و دل دادن تشویقی است برای انسان که اینجا پرتلاش ظاهر شود، تلاش فراوان کند. امیدواریم خداوند سبحان به ما این توفیق را بدهد که بیش از پیش در حقایق معاد تأمل کنیم. رسول اکرم علیه آلاف التحیت والکرم این اواخر عمر شریفش از در عین اینکه در بستر بیماری بود از اطرافیان میخواست که او را به مسجد ببرند و حضرت با حال نظارش به مسجد میرفت، مطالبی را مکرر به مردم عرضه داشت. مردم در بین شما دو شیء گرانبها میگذارند، یکی قرآن کریم، یکی عطرت طاهره، فاطمه، حسنین، علی مرتضی، اینها را به عنوان راه سعادت دارم به شما معرفی میکنم. مردم، خداوند سبحان به من دستور داده است که به شما بگویم که من از شما اجری نمیخواهم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب، جز محبت اهلی. مردم از شما چیزی نمیخواهم جز محبت فاطمه زهرا، از شما چیزی نمیخواهم جز محبت علی مرتضی. یعنی چه کرده است؟ یک بیانی دارد امام سجاد، اون لحظه که میآید بعد از اینکه از اسارت آزاد میشن به سمت مدینه، یک بیانی دارد آنجا، میگوید مردم میدانید خداوند سبحانه دستور داده است که در حق ما اهل بیت مودت ببرزید، محبت بکنید، ولی اگر دستور بغض، دشمنی، عداوت میداد بدتر از این نمیشد، بدتر از این نمیشد که اینها کردن. همین معنا را در حق فاطمه زهرا میشود. اگر دستور بغض فاطمه زهرا میدادن بدتر از این میشد، اگر دستور عداوت فاطمه زهرا میدادن بدتر از این میشد. خداوند سبحان فرموده است من محبت فاطمه زهرا را از شما میخواهم، ولی چه کردند؟ فاطمه زهرا را بین در و دیوار قرار دادند، فاطمه زهرا را به گونه ای کردند ناله بلند کرد. وقتی پشت در قرار گرفت، آنها که آمدند وارد شدند، فاطمه زهرا فرمود مگر نمیدانید ما داغدار رسول اللهیم، هنوز لباس عزا را از تن در نیاورده ایم، ما را به حال خود بگذارید. میدانید پاسخ چه دادن؟ این در را آتش بزنید. فاطمه زهرا پشت در مقاومت میکنند، فاطمه زهرا را بین در و دیوار قرار میدن، به گونه ای که محسنش صرف میشد اینجا صدا میزند یا فز خزینی، بعد خطاب میکند به رسول الله، یا رسول الله ببین با میوه دلتو چه میکند، با محبوب دلتو چه میکند، با دخترتو چه میکند. نمیدانم علی مرتضی این لحظه چگونه آرام گرفت. این محبوب دل علی مرتضی بین در و دیوار، ولی تعبیر را از رسول الله شنیده است، علی جان سکوت 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 کرد و داغ در دل داشت و دید گلش چگونه جلوی چشمانش پرپر شد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
حضرت آدم میفرماید
نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم یا الله 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 یا بار الله بار پروردگارا، امام راحل رضوان الله تعالی علیه را با اولیاء کرامش محشور بفرمایید. رهبر معظم انقلاب جمیع ولیاب مسئول محفوظ بدار. حضرتش را به تأییدات الهی معید بفرمایید. شهدای ما درجاتشان عالی است متعالی بگردان. نور ایمان نور معرفت در دلها من بتابان. توفیق عبادت و بندگی از ما سلب مفرمان. امام زمان سلام الله علیه را از همه ما راضی و خشنود بدار. در ظهور و قیام حضرتش تأجیل بفرمان. این قلیل عرض ادبها از همه بشایستگی بپذیر. همه ما را از پیروان و باقی اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. به نبی و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.